سلام، به مجله خبری 6:30 از رادیو آزادی خوش آمدید. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید ماموران استخبارات طالبان دیروز بر کلوپ مطبوعات پکتیا در شهر گردیز هجوم بردند و 4 ژورنالیست را بازداشت کردند. این مرکز در توییت امروز گفت که این ژورنالیستان به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شده بودند و بعد از اضافه از 4 ساعت بازجویی دوباره رها شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. شماری از دانش آموزان دختر به دلیل بسته ماندن مکتب‌هایشان دیروز در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی این مکاتب شدند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده‌ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه می‌کنند. یونسف در توییت روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که از مایه سرطان 194 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته و بیش از 265 تن دیگر زخمی شدند. امروز یک شنبه 11 مایه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به اسامه در افغانستان پناه داده بودند. بیشتر در یک گزارش مفصل در جریان همین مجله خبری. و تابوت ملکه الیزابت دوم توسط موتر از قصر بالمورال امروز انتقال داده شد و پس از 6 ساعت به ادینبورگ خواهد رسید. او پس از 70 سال سلطنت روز پنجشنبه 8 مایه سپتامبر در بالمورال درگذشت. مراسم رسمی خاکسپاری ملکه الیزابت دوم روز دوشنبه هفته آینده 19 سپتامبر برگزار خواهد شد. چارلز سوم پسر ارشد ملکه دیروز رسماً به عنوان پادشاه اعلام شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، حامد کرزی و برخی از چهره های سیاسی دیگر بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شدند.
حامد کرزی در توییترش نوشته است صدای دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن دوباره مکاتبشان صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان می باشد.
انفجارهای شام دیروز در غرب کابل مردم را نگران کرده. برای جلوگیری از این رویدادها به چه اقدامات نیاز است؟
بدون در نظر داشتن حکومت همشمول و ایجاد نهادهای دفاعی و امنیتی ملی و ایجاد اعتماد بین مردم و حکومت ها هیچ رایدگی وجود ندارد.
21 سال پیش ایالات متحده در این روز گواه حملات مرگبار بود. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد.
طالبان چی میگویند؟ در گزارش مفصل برایتان میگوییم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. 6:34 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه واکنش ها در مورد دوباره بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی از چهره های سیاسی دیگر بر حق آموزش دختران تأکید کردند. با این حال سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان تا یک نشست خبری در اروزگان گفته که در مناطق دور افتاده مردم نمیخواهند دختران 16 ساله خود را به مکتب بفرستند. بیشتر در این گزارش.
بسته شدن دوباره مکاتب بروی دختران در پکتیا با واکنش های چهره های سیاسی سابق روبرو شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به این کار طالبان در توییترش نوشته است: صدای دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن دوباره مکاتبشان صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان می باشد. آقای کرزی از طالبان خواسته تا مکاتب را بروی دختران باز کنند. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوریت در واکنش به این موضوع در صفحه تویترش نوشته است: آن ده از افراد تکنوکرات که برای طالبان لابیگری می کردند و می گفتند که طالبان تغییر کرده، باید از همه دختران که مورد ظلم قرار گرفتند معذرت بخواهند. بسته شدن دوباره مکاتب در پکتیا حتی واکنش های مقام های طالبان را نیز برانگیخته است. فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، در فیسبوکش نوشته است: دروازه های آموزش برای دختران باید هر چه زودتر باز شود. یک سال گذشته تدابیر شرعی حتما به آن اتخاذ شده و تأخیر آن به نفع امارت اسلامی نیست. مبین خان، مشهور به جنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل، در توییت های مختلف با انتقاد از طالبان خواسته تا دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند. با این حال نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در یک نشست خبری بسته بودن مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم وابسته به فرهنگ مردم افغانستان عنوان می کند.
اگر از بازار اروزگان بیرون شوید و از ریش سفیدان در تپه ها و قریه ها بپرسید متوجه می شوید. اگر در مسجد بپرسید چند درصد از مردان ریش سفید و چند درصد از مردم حاضرند دختر 16 ساله خود را به مکتب بفرستند، دیگر نیازی به سوال از من نیست. منظور این است که من و شما در جامعه افغانستان زندگی کرده ایم و فرهنگ مردم اینجا را میشناسیم و این فرهنگ چیزی است که دولت ها از مدت ها قبل آن را در نظر نداشته اند. بنابراین قیام ها از آن سرچشمه گرفته و فتوا داده شده است. در این راستا سعی داریم شرایط ایجاد کنیم که مردم اعتراض نکنند و آموزش اصولی شروع شود.
آقای منیر در حال این اظهارات را مطرح می کند که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در پکتیا به روز شنبه در اعتراض به دوباره بسته شدن مکتب ها به رویشان راهپیمایی کردند و از طالبان خواستند تا آنها را از حق آموزش محروم نکنند. یکی از این دانش آموزان که بنابر تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی ادعا میکند که راهپیمایی دیروز از سوی طالبان به خشونت کشیده شد و برخی کارمندان ریاست معارف این ولایت بازداشت شدند.
صبح رفتیم گفتیم روز میاد تصمیم میگیرم. وقتی که مثلا ما در مکتب بودیم، مکتب ما باز طالبان آمدن گفتن که به شما اجازه نیست، غیر قانونی باز شده مکتب. مثلا از مقامات بالا اجازه آمدن، ما اجازه دادیم به شما، ما را از مکاتب کشیدن به خاطر که روی روحیشون بد تاثیر کرده بودن. از اون خاطر هم اونا تصمیم گرفتن که مظاهره کنن و با مظاهره کننده هم یک بسیار رفتار بد و خشنی داشتن. و دیگه یکی کسایی که در معارف دست داشتن، استاد بودن، مسئول مکتب بودن، اونا را هم با خودشان بردن.
در همین حال یکی از باشندگان ولایت پکتیا که او نیز نمیخواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان برخی از کارمندان وزارت معارف که اعضای خانواده او نیز شامل آنان میباشد بازداشت کردند. آدم خان اوریاخیل، سخنگوی والی طالبان در پکتیا، به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و حکومت آنها مکاتب دختران بالای صنف ششم را مسدود کرده و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی طالبان تا هنوز در زمینه بازگشایی این مکاتب اقدامی نکردند.
مولوی نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، امروز در ولایت اروزگان گفت که در مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند دختران بالاتر از سن 16 سالهشان را به مکتب بفرستند. در این باره نظر مخاطبان ما را در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. منگل حکیمی گردیوال نوشته است که دنیا به کجا رسید و ما در کدام زمانه باقی مانده ایم. محمد محیبی نوشته است که حرف خیلی بیجا را بیان کرده. موافق تعلیم و تربیه و رفتن دختران به مکاتب هستند. تعلیم حق مسلم مرد و زن است، اگر شرایطش مهیا نیست وظیفه دولت است شرایطش را فراهم کند، نه اینکه بهانه تراشی کند. سمیع الله صابری نوشته که هر روز مردم خواستار بازگشایی مکتب ها هن، اما شما میگویید که مکتب نمی خواهند. و سید یحیی حسینی نوشته که این دلیل قانع کننده نیست، شما جرأت به خرج دهید دروازه های مکاتب دخترانه را باز کنید، فکر نمی کنم کسی مخالفت داشته باشد. مینه انورزاده نوشته که کدام مردم، شما یک بار دروازه مکاتب را باز کنید، خواهید دید که چقدر مردم اولاد خود را به مکتب میفرستند. و مهرسم اکبری نوید می نویسد که نمی دانم از کدام مردم گپ می زند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
6:40 شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های امنیتی حکومت طالبان میگویند در 2 حمله جداگانه در دشت برچی در غرب کابل شام دیروز 5 غیر نظامی زخمی شدند. شماری از باشندگان دشت برچی نگرانند که حملات انفجاری در حال افزایش است. آنها از حکومت طالبان میخواهند جلوه چنین حملات را بگیرند و امنیتشان را برقرار کنند. این رویدادهای امنیتی نشان دهنده چیست؟ این سوال را از محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، پرسیدم.
خب بود سیاست های ژئوپلیتیک را میگذارن، فقط اختلاف نظر بین طالبان از تاریخی در نظر نگرفتن موافقتنامه دوحه دانسته شد که افغانستان میتواند محل مسئولی برای تروریست ها باشد، که انتظار چنین وضعیت را هم داشتند. در افغانستان ترورست‌های مختلفه داخلی و خارجی وجود دارند که طالبان متاسفانه نتوانستند در مبارزه با اینها موفق باشند.
طالبان اما ادعاها در این باره را رد می‌کنند و می‌گویند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد. دیگر چه عوامل به نظر شما وجود دارد که از این انفجارها جلوگیری نمی‌شود؟
خب البته مهمترین مسئله فقر و بدبختی در افغانستان است، بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت طالبان است، و یقینا با این وضعیت شما خبر دارن که گروه های متعددی در افغانستان وجود داره و خود طالبان هم گفتن که فعالیت های داعش رو نمیتوانیم ما از نظر دور بداریم، و در این زمان 21 گروه هست در افغانستان که اکنون هم در مبارزه علیه طالبان و ایجاد وضعیتی را که شما یاد آوری کردین هر روز در این فعال هستند.
برای پیشگیری از رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
فقط این سوال شما بسیار سوال خوب است. بدون در نظر داشتن حکومت همشمول و ایجاد نهادهای دفاعی و امنیتی ملی و ایجاد اعتماد بین مردم و حکومت ها هیچ راه دیگه وجود نداره. حکومت های تکیزبی در گذشته هم نتوانستن، حالا هم نمیتونن، و در آینده هم نباید انتظار امنیت در حکومت های تکیزبی با اساس ایدئولوژیکی که اداره میکنن داشت.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:43 به وقت افغانستان است.
بیشتر از خبر.
امروز یک شنبه 11 مایه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده، حملاتی که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویلش را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. شماری از کارشناسان می گویند که با گذشت 21 سال از آن رویداد، روابط طالبان و القاعده بار دیگر گرم شده است. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟ طالبان چقدر توان جلوگیری از حملات احتمالی از قلمرو افغانستان بر اهداف کشورهای غربی را دارند؟ در این گزارش مفصل از ژعفر احمدی بشنوید.
بیست و یک سال پیش از امروز در 11 ماه سپتامبر سال 2001 ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود.
8:46 دقیقه صبح یک تیاره مسافربری به برج شمالی مرکز تجارتی جهان در نیویورک برخورد کرد. 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج جنوبی ساختمان اصابت کرد. تیاره سومی 9:37 دقیقه به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده برخورد کرد. ربایندگان ظاهراً تیاره چهارمی را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند. شمار قربانیان رویداد 11 سپتامبر نزدیک 3000 تن اعلام شده است. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به بن لادن متولد عربستان سعودی در افغانستان پناه داده بودند. در 7 ماه اکتبر سال 2001 بود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت آمریکا دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
عملیات نظامی به رهبری آمریکا سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در 2 ماه می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men. درست حدود 11 سال پس از این رویداد، ایالات متحده از کشته شدن جانشین اسامه بن لادن در همسایگی پاکستان خبر داد. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. ایمان الزاویری. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزاویری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. این اعلام کمتر از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از مباد عمده توافقنامه دوحه گفته شده است. بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مقیم ایالات متحده می گوید که رویداد کشته شدن از زواهری ادامه روابط میان طالبان و القاعده را ثابت می کند.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد. با او در کابل تحت حفاظت سراج الدین حقانی پناه داده شده بود. رهبران دیگر القاعده نیز در افغانستان هستند.
مایکل کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی به رادیو آزادی گفت که نشانه های از دور شدن طالبان و القاعده وجود ندارد.
طالبان از القاعده فاصله نمی گیرند. اگر به حمله به الزواهری نگاه بیندازیم کاملا واضح به نظر می رسد که کسی در صفوف طالبان ها رهبران شبکه حقانی یا دیگران رابطه کامل با الزواهری داشته برای تسهیل حضورش در این خانه در کابل. به خاطر که بسیار روشن است که ممکن نیست که بدون آگاهی کسی در رده های بلند طالبان با کمک کردن به الزواهری او در آنجا حضور می داشت.
شورای روابط خارجی که مرکزش در نیویورک است در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا با جان گرفتن تهدید تروریستی مقابله می کند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به پایگاه امن گروه های حراس افغان مبدل شده است.
افغانستان در این 30 سال و 40 سال اخیر همواره جولانگاه این گروه های تروریستی بیرونی بوده و حالا هم که طالبان بر کل افغانستان کنترل پیدا کردن، قطعا که افغانستان با یک بزنگاه جدید و پایگاه امن مجدد این گروه های تروریستی بین المللی تبدیل شده است.
طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی چنین گفته است:
ما نه حال حضور القاعده را در افغانستان میبینیم با او مسابقه که او زمان بود.
بر بنیاد گزارش روابط خارجی احتمال می رود که تهدید القاعده به منافع ایالات متحده افزایش یابد. در گزارش آمده در حال که القاعده شاید کمپ‌های آموزشی بیشتر تروریستان در افغانستان ایجاد کند، در اجرای حملات مستقیم بر خاک ایالات متحده مشکل خواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش همکاری استخباراتی و تدابیر امنیت داخلی ایالات متحده بهبود یافته است. ذبیح الله مجاهد نگرانی ها را بیجا می داند.
امارات اسلامی افغانستان با قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی را داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم دست سازی و کدام ضرر متوجه نشه و نیکی حالت را ما جلوگیری میتونه. تا به حال را نشده هم در ظرف یک سالی که ما حاکمیت را به دست گرفتیم خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته. در این مورد ما متوجه زیاد هستیم و یک مسئولیت خود بدانیم. و همچنان داعش هم یک پدیده است که بسیار کم مانده و در حالت تضعیف شدن است و هم کدام تهدیدی نیست که از خاک افغانستان به جهان یا دنیا کدام تهدید را ایجاد کنه. البته ما علیه آنها مبارزه داریم.
آقای مجاهد در ماه سرطان در تویتر نوشته بود که 8 تن از اعضای داعش را که به گفته او در حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند، کشته و بازداشت کردند. بلروجیو می گوید که تهدید واقعی القاعده است تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بناهن به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 10 ماه دسامبر پارسال به نقل جنرال فرانک مکنزی که در آن زمان رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بود گزارش داد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شمار افراد القاعده در این کشور افزایش یافته است. اما او از دادن آمار در مورد شمار آنها خودداری کرد. بارنت روبین مشاور پیشین سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که در پیوند به پناه دادن به القاعده در افغانستان، اقدام تازه جهانی علیه طالبان محتمل به نظر نمی رسد.
احتمال نمی رود که جامعه جهانی تدابیر سختری را در مورد طالبان در افغانستان وضع کنند، زیرا تدابیر سخت پیشا پیش به اجرا گذاشته شده است، از جمله نبود به رسمیت شناسی دیپلماتیک، منجمد شدن دارایی های بانک مرکزی و انواع تحریم ها بر حکومت طالبان و اعضای طالبان. اما هدف عمده دیپلماتیک طالبان اکنون آزاد شدن دارایی ها، رفع تحریم ها و کسب شناسایی دیپلماتیک است. اما آنها در صورتی که به پناه دادن به رهبری القاعده ادامه دهند، به هیچ یک از این اهداف خود دست نخواهند یافت.
اکنون گفتگوی داریم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که آیا طالبان تا هنوز با شبکه القاعده رابطه تنگاتنگ دارند؟
رابطه طالبان با ایالات متحده فرق کرده. در این زمان رابطه طالبان با گروه های تروریستی متفاوت است. من فکر میکنم که یکسان نیست، هرچند بعضی گروه های هست که امکان داره پیرو طالبان باشه و طالبان اونا را قبول کرده باشه، مانند مؤتلفین خود و متحدین خود، ولی در او باره ما جزئیات زیاد نداریم. قبل سقوط رژیم جمهوریت گپ از 20-21 گروه تروریستی زده می شد. بعد از 20 سال مبارزه که ایالات متحده در افغانستان داشت و با شرکای ناتوی خود، مثل که تانسته بودن که القاعده را به اندازه ضعیف بسازن در افغانستان که اونا نتوانن و یا نخواسته باشن و طالبان هم نخواسته باشن که از افغانستان استفاده بکنن و تفاهم نامه دوحه هم در این قسمت وضاحت داره، ولی ای که تا چی حد طالبان پابند هستند به این موضوعات تا به حال وضاحت کامل نداره، مخصوصا بعد از کشته شدن و هدف قرار گرفتن الزواهری در داخل شهر کابل. ولی این رو گفته میتونیم که رابطه تنگاتنگ در خلال 20 سال 21 سال به یک رابطه من فکر میکنم امکان داره تا حد غیر فعال تبدیل شده باشه و در بعضی موارد امکان داره بعضی افراد و اشخاص باشند که بعضی مفکوره هایی داشته باشند که با مقصد و با اهداف نظام حاکم فعلا در تضاد باشه. تفاوت های وجود داره بین گروه های متفاوت و مختلفی که گفته میشه در افغانستان وجود دارن، ولی من فکر نمی کنم که طالبان بخواهند که کدام کشور در منطقه و یا دور از افغانستان تحریک کنند. در شرایط فعلی کار امکان داره مفید برشان نباشه.
و چی فکر میکنین آیا خطر حمله دیگر بر امریکا که طالبان به نحو مسئول قرار بگیرن وجود داره؟
شرایط فعلی در افغانستان فقر و بیچارگی، وضع اقتصاد نابسامان و سیستم فروپاشیده بانکی و مالی، فکر نمی کنم که شرایط مناسبی باشه برای عناصری که در بین طالبان و یا خارج از حلقه طالبان خواسته باشند که کدام ماجرای جدید را برا بندازن و حمله را از حمله طرفداری بکنن، خواه از کدام گروه داخلی یا خارجی در برابر کدام کشور بیرونی بالخصوص غربی ها، و امکانات و توان از این هم امکان دارن نداشته باشند، چون به یک برنامه ریزی بسیار وسیع و پیشرفته ضرورت داره که در شرایط فعلی افغانستان من فکر نمی کنم که این تهدید بسیار تهدید بالا باشه و از در صورتی که باشه امریکایی ها هم از امکانات دست داشته استفاده خواهند کرد تا او را قبلا مهار کنند.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی، خود در منطقه ما که از همی اوزای برای کراجان، چیزی که بادنجان رومی و پیاز و کچالو کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، اگر نصف شروان میکرد اگر نصف شدمی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه و قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی باش شده با 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد ماهی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجاره پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 تا بانجان 4 تا رومی پیدا نمیشه که برم یک 4 تا رومی بگیریم دمو دیگ برتم برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلا وزیر دولت بگیره اگر یک 10 تا موتر روان میکنه به کشورها، یک 10 تا دیگه باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه، و ما دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم، دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم و می سی آی وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بعدر هیچ نوع چیز دریافت نکردیم، و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه، وقت ما چی میکنن؟ ما تا وکه رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کارم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.